بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره در ذیل مسئله اعتبار بلوغ در وجوب زکات دو تا مطلب رو ایشون بیان کردن. یک مطلب که دیروز عرض کردیم ولی خب ناتمام بود، و اون که اگر ولی به مال و تجاره طفل تجارت بکند، مستحب با این که زکاتشو بپردازه. و تعبیر به وجوب زکات در این فرض نشده بود مگر در رابطه با غلات، اونم با اون تعبیری که ملاحظه فرمودید، فعلیها الصدقة واجبة. حالا اصل این مسئله کلن وجوب یا استحباب، این فیه قولان، ولو اینکه بعضیا ادعای اجماع کردن بر عدم وجوب، لکن واقعش این است که در مسئله دو قوله، چون ظاهر کلام مفید در کتاب مقنعه عبارت از وجوبه و وجوب در کلام فقیه هم یعنی همین وجوبی که از احکام شرعی است، لکن غیر از مفید هیچ کسی قائل به وجوب نشده. مشهور بلکه مجمع علیه بین فقها عدم وجوبه. حالا اینجا عرض کردیم که در مجموع مال و تجاره و غلات و مواشی و اینها تنها یک روایتی هست که درباره غلات کلمه واجبه به کار برده شده، و اما الغلات فعلیها الصدقة واجبة تعبیر به وجوب شده. حالا مرحوم شیخ مفید ظاهرش این است که از این واجبة همون وجوب شرعی در مقابل استحباب و سایر احکام فهمیده، در حالی که دیروز عرض کردیم که در اینجا قرینه‌ای در کاره که مقصود از وجوب اون وجوب تکلیفی معمولی نیست، بلکه مقصود از وجوب ثبوته. و شاهدی هم برای این معنا ذکر کردیم که می‌فرماید و اما الغلات فعلیها الصدقة واجبة، با اینکه در تکالیف عرض می شود که اینجوری تکلیف نمی کنن، بلکه مکلف به باید یک فعلی از افعال مکلف باشه، مثل همون دعایی که دیروز تلاوت کردیم، آیه شریفه حج، ولله علی الناس حج البیت، یا در آیه صوم می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فعل مکلف رو مأمور به قرار میدن. اما قلات یه عین خارجیه، این که بگیم اما القلات فعلیها از صدقه واجبتن، این علا رو میخواییم به قلات برگردانیم، بگیم به عهده قلاته، در حالی که قلات نمیتواند چیزی رو بر عهده بگیرد، این مکلفه که باید فعلی رو بر عهده داشته باشه. لیکن ظاهر این است که مرحوم شیخ مفید بدون توجه به این نکته، همین که برخورد کردن با کلمه واجبتن، ایشون حکم به وجوب کرده، اما سایر فقها بلکه ادعای اجماع برخلاف شیخ مفید شده این است که وجوب شرعی در اینجا تحقق نداره. ولی روی هم رفته به حسب ظاهر دو سنخ تعبیر در این رابطه، چه زمال و تجارت، چه قلات، چه عرض می شود که مواشی، مثلا که گفتیم روایتی در باب مواشی نداریم. روی هم رفته دو سنخ روایت وارد شده، یه سنخ روایاتی که تعبیر به وجوب کرده یا تعبیر به اداء زکات کرده و از تجربهی فزکهی، که ظاهرش این است که امر دلالت بر وجوب میکنه، و همینطور تعبیرات مختلفه دیگر در همین رابطه. اما یک نوع روایاتی داریم که در خصوص مال و تجاره حتی نسبت به بالغین هم میگه زکاتش لازم نیست. اون وقت اگر زکات برای بالغین لازم نباشه، چطور ما از تجربهی فزکه رو ازش وجوب استفاده بکنیم؟ وقتی که در مورد بالغین تجارتی مطرح بشه و ما نقدین خودشون مثلا تجارتی بکنن، در تجارت به عنوان تجارت زکات واجب نیست، که این مسئله رو بعدن هم انشاءالله مفصل میخونیم. خب یه سری روایات عرض میشود که تعبیر به وجوب شده یا امری شده که دلالت بر وجوب میکند به حسب ظاهر. یک سری روایاتی است که در خصوص مال و تجاره و اینها حکم میکند به اینکه حتی بر بالغین هم لازم نیست که در مال و تجاره زکات بپردازن. خب چجوری ما این دو سری روایات رو با هم جمع بکنیم؟ مرحوم عرض می شود های آرزای همدانی در کتاب زکات مصباح الفقیه، که یک کتاب مستقلی است از کتابهایی که در شرح شرایع ایشون نوشتن، همونطوری که صلات و طهارت هم دارند، کتاب زکات هم به عنوان مستقلن دارن که سابقا چاپ شده بود، اخیراً هم عرض می شود که چاپ شده به یک چاپ خیلی خوبی. ایشون می‌فرماید که ما در مقام جمع بین این دو روایات و دو دسته از روایات باید یکی از دو کار را انجام بدیم، یا اینکه حمل بکنیم روایات رو بر تأکد استحباب، یا اینکه بگیم این موافقه با تقیه است. یکی از این دو راه بیشتر راه نداریم، یا حمل بر تقیه یا حمل بر تأکد استحباب. خب این به حسب ظاهر یه قدری مشکل به نظر میرسه، برای اینکه اون روایتی که کلمه وجوب داره، اگر ما وجوبش رو وجوب اصطلاحی معنا کنیم، چطور میتونیم حمله بر استحباب بکنیم؟ حمله بر استحباب در رابطه با صیغه امر که صیغه امر ظاهرش وجوبه. حالا در مواقعی که ما دلیل داریم بر عدم وجوب، حمل میکنیم بر تأکد استحباب. اما جایی داریم که ما کلمه واجب ظاهرش همون واجب اصطلاحی باشه که مفید استفاده فرموده، کلمه واجب رو ما حمل بر تأکد استحباب بکنیم. ما نداریم همچین موردی. صیغه امر خب ظهور در وجوب داره، ولی در جایی هم که دلیل بر عدم وجوب داشته باشیم، صیغه امر رو حمله بر استحباب میکنیم. اما کلمه چه ربطی به این مطلب داره؟ شما میفهمید ارتباطشو؟ چی مراتب داره؟ کلمه وجوب رو نمیشه حمله بر تأکد استحباب کرد. وجوب صیغه امر ظهور در گوش بده صیغه امر ظهور در وجوب داره، ولی در مواردی هم که ما دلیل بر عدم وجوب داشته باشیم، حمله بر استحباب میکنیم. این دیگه یک نخ شاه عباسیه که بین ماها معموله. اما اگر مستند در وجوب کلمه واجبتون شد که در اون روایت دیروز خوندیم، و ما هم چشم بسته گفتیم که مقصود از وجوب همون وجوب شرعیه، خب اینجا چطور حمله ما بر استحباب بکنیم؟ کلمه وجوب کنه میشود حمله بر استحباب کرد. اون صیغه امره که اگر دلیل بر وجوب نداشته باشیم، به ظاهرش عمل میکنیم که عبارت از وجوبه، و اگر دلیل بر عدم وجوب داشته باشیم، حمله بر استحباب میکنیم. دیگه شق ثالثی در این رابطه نمیتونیم تصور بکنیم. اون وقت این که ایشون میفرماید ما اونهایی رو که دلالت بر وجوب میکند حمله بر تأکد استحباب میکنیم، و میگم بله، اگر صیغه امر باشه شما حمله بر تأکد استحباب کن، اما اگر کلمه واجب باشه و واجبم همون معنای شرعی و فقهی فرضاً ازش استفاده بشه، شما چه حق دارید که او رو حمله بر تأکد استحباب بکنید. پس هر کجا گفتن پلان چیز واجبه، شما مجازید این واجبتون رو حمله بر تعقد استحباب بکنید. اینم یک قرینه بر اون مطلبی است که دیروز عرض کردیم که واجبتون در اون روایت فاما القلات در باره ایتا فعلیها الصدقه واجبتن، این واجبه نمیتواند وجوب مستلح باشه، بلکه مقصود از این واجبه ثابته است، ثابته میسازد با اینکه استحباب هم داشته باشه که راجع به قلاتش ولیش زکات طفل را هم رد بکنه، کما اینکه در مورد اتجارن ما حکم میکنیم به استحباب زکات. و درباره مواشی گفتیم که نه دلالتی و دلیلی است بر اینکه اگر طفل دارای مواشی بود، این طفل ار میشود بر ولیش مستحب باشه که از این مواشی زکات بده، نه دلیل بر وجوب داره نه دلیل بر استحباب. لذاست که ایشون هم تعبیر کردن به اینکه در مواشی حتی استحباب هم وجود نداره، اما در قلات و مال و تجارت استحباب وجود داره به این تعبیری که ما عرض کردیم. پس این بیان مرحوم محقق همدانی این مؤید اون چیزیست که ما عرض کردیم، و الا اگر واجبتون به معنای همون وجوب مستلح باشه، شما چه حق دارید که او رو حمله بر تعقد استحباب بکنید؟ اون صیغه امره که این حمله ها درش جریان پیدا میکنه. این یک مطلبی بود که در مسئله اعتبار بلوغ ذکر کردن. مطلب دیگر که آخرین مطلبی است که در این رابطه بیان میکنند، میفرمایند ول معتبر البلوغ اول الهول فيما تبر فيه الهول وفي غيره قبل وقت تعلق. میگه شما که بلوغ رو معتبر میکنید، در چه زمانی لازم بلوغ تحقق داشته باشه تا شما حکم بکنید به این که بلوغ شرط وجوب زکات و اگر نباشه زکات وجوب نداره؟ میفرماید که ما دو جور زکات داریم. بعضی از موارد زکات اونهایی است که درش اعتبار هول شده، بودن یک سال باید برش بگذره تا زکات برش واجب باشه. خب این بلوغی که ما میگیم با توجه به این هول و یک سالی که شما ذکر میکنید، آیا این یک سال بعد از وجوب زکات باید بلوغ درش تحقق داشته باشه، یا اگر نه 5 روز هم مثلا مونده به آخر سال این بالغ شد یجب علیه زکات؟ مثل مثال روشنش مسئله نقدینه که بعداً عرض میکنیم که در نقدین انشاءالله اعتبار هول در کاره. خب یک سالی که بر این بگذره، یک سال از کی؟ شروع این یک سال از کیه؟ میگه این یک سال شروعش همون زمان بلوغه، یعنی تمامی یک سال باید با بلوغ مرد یا زن تمام بشه تا زکات برش واجب باشه. پس اگر 6 ماه قبل از بلوغ این عرض می شود که هنوز حولش تمام نشده، 6 ماه قبل این بالغ شد، اینجا برش واجب نیست به اعتبار اینکه در وجوب زکات حول معتبره و این حول هم نه در هنگام اداء زکاته، از همون وقتی که این میخواد مکلفه به زکات بشه باید 1 سال برش بگذره. بعضی از مواردی که زکات واجبه حول درش مطرح نیست، کلمه حول نداریم، مثل قلات، مثلا قلات که دیگه در بالغی نه در غیر بالغ، قلات وجوب زکات در قلات به مجردی که خرمن میکنن باید زکاتش رو بپردازن، البته با استثنای مخارج و حرفایی که در کار هست، اما گذشتن 1 سال دیگه در زکات قلات اعتبار نداره. حالا در رابطه با بلوغ ما اعتبار بلوغ رو در اینجا در چه زمانی بکنیم؟ حالا یک طفلی هست ملاکه، ارثهای زیادی از پدرش بهش رسیده، زراعت کرده، خب حالا بعد از آنی که این زراعت رو چید و درو کرد، بر این طفل در چه زمانی زکات واجبه؟ میگه قبل وقت تعلق، یعنی هنوز زکات واجب نشده، این باید بالغ بشه که زکات برش واجب بشه، و الا اگر قبل وقت تعلق عرض می شود این صغیر بوده و بلوغی در کار نبوده، ولو اینکه 5 روز از دروی زراعتش گذشت سار بالغن، اما لا یجب علیه زکات قبل وقت تعلق، منتها تعلقش همینطوری که در شرح لمعه و اینا ملاحظه فرمودید، تعلقش به چیدنش نیست، بلکه تعلق زکات به قلات مربوط به همون حالتهاییست که اونا میگن حالت اصفراری براش پیش بیاید، و الا اگر در اون حال این بالغ نباشه لا یجب علیه زکات. اینجا یک روایتی هست که دیروزم اشاره کردیم،
شرط هست هم میتونیم بگیم زمانی که بالغ شد زمان وجوب زکات رسید، یعنی 1 سال این بالغ بوده، را حالا بالغ شد،
خب میگم حول معتبره یا نه؟ حالا معتبره، لم یمز علیه الحول، لم یمز مزا بر این مال حول، اما بر این مال، خب همین. حالا اینجا یک روایتی داریم که انصافا از روایات مشکله فقه و دیروزم ما بهش اشاره کردیم و فهم معنای این روایت هم بسیار مشکله، شاید هم نتونیم این روایت رو درست اونطوری که مطابق میلمونه رفع عرض می شود معنا بکنیم. روایت رو عرض می شود که صاحب وسائل به صورت 2 روایت مطرح کرده، یعنی در 1 باب دو روایت آورده که این دو روایت به لحاظ این که راویش یکیه، مروی و عنش هم یکیه، مورد روایتش هم یکیه، روی همون مبنایی که ما مکرر عرض کردیم این روایتون واحده، ولو اینکه حالا در مثل وسائل به صورت دو روایت مطرح کردن، ولی در باطنش یک روایته و باید اون یک روایت معنا بشه. حالا من به جاش اشاره میکنم تا به استدلالش برسه. در همین ابواب من تجب و علیه الزکات در باب اول یک روایت عرض می شود که این روایت سومه که اشاره کردیم به این روایت. ابو وزیر قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام لیس یقول لیس علی مال الیتیم زکاتون و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مزا زکاتون. ما برای این جهت استدلال کردیم که مال یتیم مطلقا زکات نداره، ولی این زیلی داره، زیلش اینه فلیس علیه لما مزا زکاتون ولا علیه فیما بقی حتی یدرک، با اینکه فرض بلوغ یتیم رو کرده و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مزا زکاتون ولا علیه فیما بقی حتی یدرک، با اینکه فرض بلوغ کرده بعدش هم این فرض رو کرده که در آیندم زکات برش واجب نیست تا زمانی که ادراک پیدا بکنه، با اینکه فرض بلوغ کرده این قایت حتی یدرک هم در اینجا ذکر شده. فاذا ادرک فانما علیه زکات واحده ثم کان علیه مثل ما علی غیره من الناس. این رو به عنوان روایت سوم از باب اول در وسائل ذکر شده. این همین سند بدون کم و زیاد حریز عن ابی وسیر عن ابی عبدالله علیه السلام انهو سمعهو یقول، امام صادق چنین می فرمود لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع قلاته من نخل او زرع او قلت مثل گندم و جو و امثال ذلک زکاتون. خب تا اینجاشو ما هم گفتیم اشاره کردیم، ولی این زیلش اینجوریه و این بلغ الیتیم فلیس علیه لما مزا زکاتون ولا علیه لما یستقبل حتی یدرکه، یعنی یتیم بالغ به مرحله ادراک برسه. فاذا ادرکه، بعد از آنی که به مرحله ادراک رسید فلیس علیه لما اونجا خوندیم فعدا ادرکه کانت علیه زکاتون واحده و کان علیه مثل ما علی غیرهی من الناس. حالا این دو روایت رو ببینیم که اولا دو روایت یا یک روایت و از این روایت چه استفاده میشه. ما عرض کردیم از نظر واحد بودن و متعدد بودن روی همون مبنایی که مکرر عرض کردیم که اگر راوی یکی باشه مروی و ان یکی باشه، مثلا مورد سوال و مورد روایت یکی باشه، این دلیل بر این است که روایت یکیه، نه اینکه روایات متعددی در کاره. خب پس این رو چجوری معنا بکنیم؟ از یک طرف فرض بلوغ کرده و این بلغ الیتیم، وقت یتیم بالغم میگوید که فلیس علیه لما مزا زکاتون ولا علیه لما یستقبل حتی یدرکه. یتیم بالغ رو دو حالت براش فرض کرده. یکی حالت ادراک، یکی هم حالت عدم ادراک. با اینکه ادراک و عدم ادراک در نزد ما به معنای این است که به مرحله بلوغ رسیده باشه، مخصوصا اینکه مورد کلام مسئله یتیمه. حالا مسئله مجنون هم خب اونم هست، مسئله عدم ادراک، اما موردش مسئله یتیمه. ولیس علیه لما مزا زکاتون ولیس علیه لما یستقبل، این زکات برش واجب نیست حتی یدرکه. تا زمانی که این یتیم بالغ به مرحله ادراک برسه. فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. این روایت از روایات بسیار مشکلی است که در باب فقه ما با او برخورد می‌کنیم و در رابطه با این باید تأمل بفرمایید ببینیم بالاخره میتونیم این دو روایت رو که در باطن یک روایت یه معنای درست و حسابی و مورد اطمینان ما از این روایت داشته باشیم، یا اینکه نه این روایت رو به عنوان اینکه روایتون ولو کانت واحده لکن حیث و انها مضطربه، چون روایت اضطراب داره ما نمیتونیم به روایت مضطرب تمسک کنیم. این از بحث‌های دقیق کتاب زکات انشاءالله دنباله.